اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام بر شما. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شمار کشته شدگان ناشی از گلوله‌باری در شهر لاس وگاس ایالات متحده به کم از کم 57 نفر رسیده است. در این رویداد بیش از 500 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنویم.
این رویداد زمانی رخ داد که استفن پداک 64 ساله ناوقت دیشب به وقت لاس وگاس از طبقه 32 یک بلند منزل بر اشتراک کنندگان یک جشن موسیقی گلوله باری کرد. پلیس گفته است که ارقام تلفات ابتدایی بوده و ممکن شمار کشته شدگان افزایش یابد. تا کنون انگیزه این حمله روشن نشده و پلیس گفته است که به نظر نمی رسد که مهاجم با کدام گروه تندرو ارتباط داشته باشد. فرد مهاجم دقایق پس از وقوع این حمله توسط پلیس کشته شد. پلیس گفته است که از اتاق مهاجم انواع مختلف سلاح به دست آمده است. مقام های امنیتی هم اتاقی مهاجم را که یک زن است بازداشت کرده و تا کنون روشن نیست که آیا این زن فرد مهاجم را یاری رسانیده است یا نه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حمله لاس وگاس را یک اقدام کاملا شریرانه خواند و از اقدام به موقع نیروهای امنیتی لاس وگاس سپاسگزاری کرد. او همچنین دستور داد تا به خاطر گرامی داشت از قربانیان این حمله پرچم ایالات متحده نیمه برافراشته شود. رئیس جمهور ترامپ گفت که روز چهارشنبه به لاس وگاس می رود و از محل حمله بازدید خواهد کرد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ضمن ابراز غمشریکی و همدردی با دولت و مردم امریکا به خاطر حمله شهر لاس وگاس گفته است که هیچ کشوری از شر گروه های افراطی و تبهکار در امان نیست. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و تریسا می صدر اعظم بریتانیا نیز با قربانیان این حمله ابراز غمشریکی کردند. در اثر یک حمله هوایی در شرق سوریه 7 جنگجوی گروه حزب الله کشته شد. تا کنون معلوم نیست تیاره‌ای که این حمله هوایی را انجام داده مربوط کدام کشور است. اما برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که ممکن این تیاره جنگی مربوط نیروهای روسی بوده باشد و جنگجویان حزب الله به صورت اشتباهی هدف این حمله قرار گرفته باشند. اداره استخبارات داخلی روسیه می گوید که شماری از اعضای داعش را در مسکو بازداشت کرده است. به گفته مقام های این اداره، اعضای داعش می خواستند یک سلسله حملات را بر سیستم حمل نقل روسیه انجام بدهند. در اعلامیه این اداره آمده است که اعضای گروه داعش به تاریخ 3 سپتامبر بازداشت شدند و در میان آنان شهروندان روسیه از منطقه قفقاز شمالی نیز شاملند. نیروهای روسی در کنار اردوی سوریه علیه داعش در آن کشور می جنگند و گروه داعش بارها تهدید کرده که از روسیه انتقام خواهد گرفت. بنگلادش و میانمار توافق کردند تا برای عودت بیش از 500 هزار مسلمان روهینگیایی یک گروه کاری را تشکیل بدهند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
عبدالحسن محمود علی وزیر خارجه بنگلادش امروز گفت که دو کشور چشم برای یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز و بحران مهاجران روهینگیایی می باشند. مسلمانان روهینگیایی به دنبال عملیات اردوی میانمار در ایالت راخین خانه هایشان را ترک کرده و به بنگلادش فرار کرده اند. ملل متحد فرار 507 هزار مسلمان روهینگیایی را از خانه هایشان در اخیر ماه اگست امسال بزرگترین وضعیت عاجل مهاجران در جهان خوانده است. به گفته ملل متحد، میانمار که اکثریت جمعیت آن بودایی است، در پی پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیایی می باشد. مقام های میانمار این ادعای ملل متحد را رد کرده، می گویند که نیروهای آن کشور برای سرکوب شورشیان می جنگند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 2 میلیون نفر از ترس جنگ و شکنجه از کشورهایشان فرار کرده اند. فیلیپو گرانده کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز گفت که این رقم شامل 650 هزار پناهجو از سودان جنوبی و بیش از 500 هزار مسلمان روهینگیایی است که در طول 5 هفته اخیر از میانمار به بنگلادش فرار کرده اند. آقای گرانده افزود که پناهجویان در بسیاری موارد با سیاست‌های سختگیرانه مهاجرت حتی در اروپا و ایالات متحده روبرو می‌شوند. فلیپو گراندی گفت که حدود 1.2 میلیون پناهجو در جهان نیاز به اسکان مجدد در یک کشور سوم دارد. و رامی حمدالله صدر اعظم تشکیلات خودمختار فلسطین در یک اقدامی که هدف آن آشتی با گروه حماس گفته شده، امروز وارد باریکه غزه شد. حماس حدود 10 سال پیش، پس از آن که حزب فتح را در جنگ شکست داد، کنترل باریکه غزه را به دست گرفت. اما حماس هفته گذشته اعلام کرد که کنترل اداری باریکه غزه را به یک حکومت وحدت ملی به رهبری رامی حمدالله می دهد. این اقدام حماس مهمترین گام در راستای ایجاد وحدت بین فلسطینیان پس از ایجاد حکومت به رهبری محمود عباس در سال 2014 تلقی می شود. حزب فتح که در رأس آن محمود عباس قرار دارد، کنترل کرانه غربی مناطق فلسطینی را در دست دارد. پایان خبرها.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. در بحث امشب در رابطه با نقش روسیه و کشورهای منطقه در تقویت طالبان صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای اسحاق قطمر، تحلیلگر مسائل سیاسی، و دکتر شیر حسن، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در مسکو هستند. آقای اطمر روی خط داریم. جناب آقای اطمر، سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوین؟
بله، زنده باشین. آسف خدمت شما، خدمت مهمانتان و همچنین خدمت تمام شنونده ها سلام و احترام عرض میکنم.
بله، تشکر جناب آقای اطمر. با وجودی با نظر داشت دی آخر فشارها و که روی پاکستان از جانب ایالات متحده و جهانیان اعمال شده و این کشور به حمایت از دهشت افغانان و دادن لانه‌های امن به اونا متهم کردن، پاکستان تحت فشار قرار داره و دی آخر یک سلسله فعالیت‌های را برای بیرون شدن به شکل از این انزوا انجام داده، چنانچه لوی دریسیز پاکستان دیروز به افغانستان سفر کرد و گفته میشه که بعد از افغانستان به روسیه سفر کرده. این در حالی است که روسیه هم بعد از اینکه متهم به دخالت در انتخابات ایالات متحده شد، یک سلسله سردی را در وطنش ها را در رابط میان ایالات متحده و روسیه با وجود آوردم. گفتم میشه در ایال طالبای مسلح افغانستان هم مقدار از سلاح و مهمات را که بعضن گاهگاه از این طرف و طرف به دست میارن از ساخت روسیه و یا کشورهای همسایه است. و میخواستم در آغاز در این روند نقش روسیه را در چنین یک حالتی که تنش ها بین روسیه و ایالات متحده از یک طرف و فشارها با پاکستان از طرف دیگه است، از نظر شما ارزیابی بکنیم.
تشکر آصف صاحب. شما میبینید که در طی چند سال گذشته رقابت های منطقوی بسیار زیاد است و این رقابت های منطقوی در محور های مختلف میچرخه و اساسی ترین علت زی حضور نظامی امریکا در منطقه است و تقابلاتی که بین بلاک های شرق و غرب وجود آورده و همچنین مناسباتی که بین روسیه و امریکاست و همچنین رابطه که بین ایران و امریکاست و همچنین مشکلاتی که بین پاکستان و هند است و همچنین بین چین و امریکاست، تمام از اینا سبب شده که یک نوع کشمکش منطقوی در منطقه جریان داشته باشه. کشورهایی که ما از اونا نام بردم، مانند روسیه، چین و ایران، اینا با حضور اساکه امریکایی و مخصوصا با پایگاه های امریکایی ها در افغانستان مخالف هستند. اونها زیاد میخواهند که امریکایی ها را در اینجا زیر فشار قرار بدن و امریکایی ها را مجبور بسازند تا افغانستان را ترک بودند و یا حداقل یک اسکیجول یا تقسیم اوقات برای خروج اساکر امریکایی موجود باشه در افغانستان، به خاطر از اینکه به طویل مدت به منافع روسیه، ایران و چین خطر احساس میشه. از او خاطر است که وقتی امریکا ببینه که وقتی از طرف شرق اروپا روسیه محدود میشه و توسط اوکراین و مسئله اوکراین روسا را به این مجبور میسازه که راکت های بالستیکی خود را نصب بکنند و جنگ اوکراین ادامه بدن، از طرف دیگر حضور ناتو و سربازای امریکایی در روبادیا و پولند و خود اوکراین سبب میشه که روسا دی حراس داشته باشند. و همچنین شما ببینید توریستایی که از مرزهای پاکستان و افغانستان گذشته و خود رسانیدن به مرزهای آسیای بیاده، روسا دی احساس ترس میکنند. و اخیراً بعض شواهدی که حضور گروپ های فروتی را حتی در ایران هم نشان داد، بر ایران یک زنگ خطر است. از رقابت های منطقی در بین ایران و عربستان سعودی و رقابت های دیگه که گفتم بین کشورها سبب ایجی شده که امریکا هم اینجا به اصطلاح زمان بیرون رفتن خود تغییر بتن و اینجا نظر به شرایط بربود بسازن. و همچنین روسا به خاطر از اینکه یک حائل داشته باشند بر خود نشوه که گروپ های افراطی داعش به سرحدات زینا یا مثلا به آسیای وانه نفوذ کنند، از خاطر ایدا از طالبا من حیثیت حائل استفاده میکنند و کمک هایی که از طرف ایران و طالبا میشه و یا کمک هایی که از طرف روسیه به طالبا میشه یقیناً که اسناد و شواهد به این مورد موجود است. چنان که زباره که اختر باود منصور بار چندم از ایران میگشت، بار آخر این بارد هدف تیارات دیپلوت امریکایی قرار گرفت و کشته شد. و یا این که دیدار اختر محمد منصور که گفته میشد با مقامات بلند رتبه روسیه و حتی پوتین که در رسانه ها آمد، مانا از این داشت که روسا و ایرانی ها در تشویش هستن و خواستن برای از این که جلو گروپ افراطی تر دیگه که ایبارت از داعش باشه او را گرفته باشن، تا اندازه ایبارت را مجهز ساختن و از اینا استفاده میکنن. حتی اخیراً گزارش های ما داشتیم که تهرهای ایرانی در فرا در کوشش ازی هستن که اینا یک منطقه را برای طالبا یک بیس بسازن و از طالبا را از اون بیس تقویه کنند تا طالبا به عملاتشون در مرزهای ایران و یا حداقل مسئول بسازن نمو سرحد ایران و با افغانستان. اما در طویل المدت نه طالب بر ایران مفید است و نه طالب بر روسیه مفید است، بخاطر از اینکه طالبا یک گروپ سنی سنتی و تا حد هم افراطی هستند که بیشتر از نظریات وهابی ها متاثر هستند و از این خاطر است که به نفع ایران نیست، چون در ایران یک رژیم شیعه و مذهبی وجود داره، اما طالبا سنی متعصب هستند. پس در طویل مدت روابط ایران و طالبا درست بوده نمیتونند. و همچنین اگر با فکر کنیم روسیه کشور سکولار است و طالبا گروپ مذهبی هستند، صرف این دو کشور من حیث ابزار از طالبا در این وقت زبادی استفاده میکنند و اونا را من حیث نیروی اجیر علیه اساکر امریکایی و علیه دولت افغانستان استفاده میکنند.
به نهایت تشکر. پرودیسر برنامه میگن که دکتر صاحب شیرحسن هم روی خط است. سلام دکتر صاحب، خوش آمدین. صدای مرا میشنوید؟
بله بله. سلام مرا قبول کنید با شما و همکارانتان و تمام شما.
تشکر. قبل از اینکه بله تشکر از شما، سلام و احترام قبول کنین. پیش از اینکه شما تشریف داشته باشین، با جناب آقای عصا قطمر در رابطه با نقش روسیه و کشورهای منطقه در تقویت طالبان صحبت کردیم. در حالی که به نظر شما تیرگی روابط میان ایالات متحده و روسیه وجود داره و هم فشارها بر روی پاکستان به خاطر حمایت از نیروهای دهشت افغان، چقدر این مسئله به نظر شما کارت برنده را به دست روسیه داده تا در منطقه بتونه با تلاش های خود به نفع خود البته ادامه بده؟
البته دو کشور ابرقدرت دنیا، روسیه و امریکا، در حالت حاضر هم در خاورمیانه و هم در آسیای مرکزی منافعشان در تکر هستن و طوری که معلوم میشه قوتهای مختلف، هم روسیه در تلاش است که در دست خود داشته باشه و هم امریکا در تلاش است که در دست خود داشته باشه. آن چیزی که روسیه در اواخر در سال اخیر ادعا داشتن که اینها با طالبا روابط دارن، فکر میکنم بالاخره این مسئله واضح شد، روشن شد که روسیه از با هم ایران با طالبان در تماس بودن و این تماسشان به خاطر ازی بود که حراس داشتن از ناامنیتی سرحدات جنوبی کشورهای مشترک المنافع در همسایگی افغانستان، از طریق داعش و از طرف نیروهای دیگه که به ضد دولت افغانستان می جنگن و اینا حراس دارن که اونا هدف اساسیشان مخلط ساختن و حرج و مرض ساختن در آسیای مرکزی هستن. اینا طالبا را در دست خود گرفتن و یا روابط خود را تامین کردن با طالبا. یک وسیله که بخاطر فشار آوردن با دیپلماسی و یا نیاتی که امریکا دارن در افغانستان یا حضوری سیاسی و نظامی که امریکا دارن در افغانستان، روسیه یک وسیله میخوان با دست داشته باشن و او وسیله حال معلوم شد که وسیله طالب است و روسیه با همکاری و از طریق ایران با طالبا تماس و روابط و همکاری دارن.
اینالی به نظر شما دکتر صاحب چقدر این همکاری، در حالی که گفته میشه که خب طالبان از طرف پاکستان حمایت میشن از یک طرف و پناهگاه امن دارند داخل خاک پاکستان و از طرف هم پاکستان علاقه داره روابط نزدیک با روسیه داشته باشه، یعنی روسیه میخواهد در تبانی با پاکستان با طالبان روابط نزدیک داشته باشه، یعنی موضع طالبان پاکستان در این زمینه خاص حمایت بکنن؟
مسئله اساسی اینجاست که آن فشارهایی که در استراتژی آخر دولت امریکا و رئیس جمهور امریکا با پاکستان و در مورد پاکستان و افغانستان اعلام شد، در پرتویز پاکستان خود را در انزوا احساس میکنن و آن روابطی که پاکستان در طول سالهای متمادی که با طالبان داشتن مسئله واضح است، ولی بخاطر ازی که پاکستان در مقابل یک چالش امریکا هم قرار داره و یک خطر روابط بد و اخطار امریکا چیز میکنه، احساس میکنه، میخواه که با روسیه نزدیک شوه و از طریق روسیه یک تشریح مسائی بکار پرتن که با انزوای بین المللی که احساسشان میشن که از این انزوا خود نجات بدن.
بله، تشکر دکتر سبشیر حسن. جناب آقای اتمر، یکی از کشورهای دیگه منطقه که به هم میتونه رول بسیار اساسی داشته باشه در روند صلح افغانستان و چنانچه قبلا هم زمینه مذاکرات صلح در کشور خود براه انداخت و مهیا کرد، او کشور چین است که هم در افغانستان سرمایه گذاری میکنه و هم در این اواخر با در نظر داشت راه ابریشم که امکانش از افغانستان با در نظر داشت شرایط امنیتی کمک مشکل بود، از طریق پاکستان میخواین که این راه را ادامه بدن و بعد اونجا سرمایه گذاری های زیاد هم کردن. نقش چین در این خصوص، در حالی که روسیه رقمی که شما هم به او تذکر دادین و دکتر سبشیر حسن هم که علاقه مندی داره نزدیکی بکنه با طالبان و به این شکل یک برگ برنده را یا ابزار را به دست خود داشته باشه، چین چگونه میتونه از این مسئله به نفع خود استفاده بکنه و یا هم برعکس به آوردن ثبات در افغانستان؟
برای چین ثبات در منطقه بسیار مهم است، برای اینکه چین به غول اقتصادی جهان تبدیل شده و قسمی که شما گفتین در حدود 46 میلیارد دلار هواکنون یا در پاکستان سر یک راه و یک سر راه که به بندر کراچی گوادر بیرسه سرگی سرمایه‌گذاری کردن و همچنین چین حاضر است که در منابع افغانستان هم سرمایه‌گذاری بکنه و از جمله استخراج نفت و معدن مس ایدک و مثلا بعضی پروژه های دیگه که چینایا در نظر دارن و از طرف دیگه گروپ های افراطی یلغور هم یک خطر دیگه برای چین است و بخصوصا به فعالیت های از اینا در ایالت سینکیان و کاشغر بیشتر مشهود است. از این خاطر چینایا زیاد علاقه به ثبات منطقه‌ای دارند، کوشش میکنند که از تقابل با امریکا جلوگیری شود، بخاطر این که هر نوع بی‌ثباتی در منطقه به نقص چین است. ما فکر میکنیم چین یگانه کشور است در منطقه که منافع زیاد را در صلح منطقه برای خود میبیره. مشکلی که چینایا با هند داشتن او را هم تا اندازه کوشش کردن. اگر بیادتان باشه چند وقت پیش یک منطقه را او را برای هینجا اعلام کردن و به این مانا که اینا مخصوص نیت خود نشان دادن که یک پیام به اصطلاح برای هند داد که ما خواهان جنگ با هندوستان نیستیم. از این خاطر است که چینایا کوشش میکنند که میزبان باشند بر از این مذاکرات و این مذاکرات در میزبانی با چین اینا پیش ببرند. حتی در این بازدید دیروزی قمر جاوید بجوا به افغانستان آمده بود، کمیته که فیصله کردن یا اوید دو کشور فیصله کردن که کمیته بر نظارت اینمی پروسه ایجاد شوه، در اینجا چین و امریکا دو طرف تضمین کننده یا نظارت کننده سر از این کمیته است که یا ببینن که چقدر پیشرفت صورت میگیره، آیا کدام طرف به تعهدات خود عمل میکنه و کدام طرف تعهدات خود به اصطلاح اول نمی کنه. از خاطر است که به باور با چیدای ها هم به اصطلاح منافعشان در سرمایه‌گذاریشان هم بر پاکستان است، هم در افغانستان است و هم خط رای به شما که شما گفتین و رای دیگه که دا عدوز هم که مثلا موجود است که مثلا رای لاجورد است، یه هم یک رای تجارتی است و انتقال کالاهای چینایی به آسیا میانه و به اروپا. از این خاطر است که چینایا زیاد علاقه به ثبات منطقه دارند. اگر چینایا تابال ما شاهدی در دست نداریم که گفته باشه که چینایا طالبار یا پور میته یا سلا میته یا مثلا مشاورینش که دیشان است، من فکر میکنم چین به این قسمت کوششش بیشتر است که ثبات منطقوی در منطقه وجود ده چون این ثبات به نفع تجارت و به نفع سرمایه‌گذاری های خود جمهوری چین است.
تشکر جناب آقای اطمر. دکتر صاحب شیرحسن، یک مسئله که قبلا هم با پس ازی که ادعا شد که روسیه با طالبان هم تماس گرفتن و دولت افغانستان از این مسئله هم خبر شد، اونا تو پیشنهاد کردن که خب اگر روسیه علاقمند ای باشه که ترس داشته باشه از نفوذ عناصر تندرو در کشور خود، چرا به نیروهای افغان کمک نمی کنن تا جلو اینا را بگیرن؟ روسیه به این ترتیب یک بازی دوگانه را پیش میبره که هم با حکومت افغانستان علاقمند تقویت نیروهای افغانستان است، هم میخواهد با نیروهای مخالف افغانستان هم تماس داشته باشه. این بازی دوگانه چقدر فکر میکنین به نفع روسیه است و آیا این یک بازی دوگانه عملی هست برای روسیه؟
روسیه در ظواهر اظهار میدارن که با دولت افغانستان مناسبات نیک میخوان، مثلا مناسبات حسنه میخوان و میخوان که دولت مرکزی افغانستان یک دولتی باشه که توانمندی دفاع از حاکمیت خود داشته باشن، دفاع از سرحدات خود داشته باشن و نیروهای تندروی که فعلا حاکمیت دارن در اطراف اکناف افغانستان و یا هرج و مرج میتونن بمیان بیارن در ولایات مختلف افغانستان، خصوصا در صفحات شمال افغانستان که روسیه از این ناحیه بسیار نگران و چیز هستن، ضرر به خود، خطر برای خود چی میکنن، نگران هستن، تلاش دارم که ظاهر کنم چونین که با دولت مرکزی افغانستان در همکاری هستند، ولی در این حال اینا شاکی هستند که دولت افغانستان آن قوتی که باید با کار پرتن و آن نیرویی که باید با کار بیندازن و مخالفین خود سرکوب کنن، دولت افغانستان در این کار ناکام است و میگن که یک قوت دیگر هم وجود داره در افغانستان، اونا میتونن استفاده کنن، روزها میتونن که استفاده کنن بخاطر جلوگیری گروه‌های تندرو مثل داعش در افغانستان که جلوگیری شده از نفوذشان به چه مرکزی، و ادعا دارن که این مناسبات ما رواست بخاطر ازی که ما در خطر هستیم و دولت افغانستان اطمینان دادن نمیتونه با ما که از خاک زنا تون روها و گروه های افراطی با وسیع مرکزی نفوذ نکنن. میگن که این کدام بازی دوگانه نیست، بلکه در موازات روابط حسنه با دولت مرکزی افغانستان با نیروهای دیگری که ممکن متحد ما باشه بخاطر جلوگیری آن خطری که ما احساس میکنیم. ما با طالبان روابط خوب داریم، ولی این هیچ وقت به معنی از این نیست که ما با دولت مرکزی افغانستان میخواییم روابط حسنه نداشته باشیم.
بنات تشکر دکتر صاحب شیرحسن، تلگر مسائل سیاسی که در مسکو اقامت دارن، از حضور شما در برنامه. فقط یک دقیقه دیگه وقت برنامه باقی مانده. بالاخره جناب آقای اطمر، در این حالی که پاکستان با فشارهای جهانی ظاهرا علاقمند ازی است که در مبارزه با دهشت افغانی بیش از بیش آماده باشه، و از اون طرف چقدر این مسئله عملی است و روسیه چطور میتونه در اینمی مقطع زمانی مشخص رول مؤثر بر روند صلح افغانستان داشته باشه؟ فقط 45 ثانیه وقت داریم آقای اطمر.
بله، روسیه بخاطر از اینکه دو برگ برنده داشته باشه، در قضایای افغانستان شامل باشه و قضایای اطراف کشور خود زیر نظر داشته باشه، هم که دولت در تماس است و شما ببینید که سالهای گذشته 10,000 کلاشنکوف به دولت افغانستان داد، و هم که دی مخالفین، یعنی در صورت روسیه باید در قضایای افغانستان نزدیک باشه و با ارتباطش با دو طرف موجود باشه. مسئله پاکستان است که هنوز هم زود است که واقع قضاوت میکنیم که آیا واقعا فشارها سر پاکستان با اون اندازه که وافق کرده کریم موجود است، یا ای که پاکستانی ها کوشش میکنن که این فرصت خوب برای خود تلقی کنن و به حساب وقت برای خود ذخیره کنن و دنیا را مصروف بسازن که ما در روند صلح افغانستان کمک میکنیم و ما حاضر هستیم با افغانا بین طالبان و بین دولت افغانستان مذاکرات را بیندازیم و بین دولت پاکستان و همچنین دولت افغانستان.
فقط
مذاکرات
زمان این مسئله را مشخص خواهد ساخت
که بله کتاب بتانن امون فرصت بر خود ذخیره کنند و
بی‌نهایت تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای اسحاق اطمر و دکتر شیرحسن که در برنامه با ما بودند.